الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم به روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنیم که حیاتی فاض فرمود و توفیقی که بار دیگه در این محفل نورانی اجازه پیدا کنیم چند دقیقه مزاحم اوقات شریف عزیزان بشیم. انشاءالله که خدا اونچه را دوست داره به گوینده الهام کند و توفیق عملش به گوینده و شنوندگان مرحمت کند. با توجه به اینکه مخاطبین این جلسه ثابت نیستند و تعیین میکنند، مخصوصا در ایام تعطیلی مثل ماه رمضان و محرم و اینا، مناسب هست یک اشاره ای به بعضی مباحث گذشته ای که مقدمیت داره برای این بحثی که حالا میخوام القا کنیم. یه اشاره به بحث های گذشته و ارتباط اونها داشته باشیم. بحث را از اینجا شروع میکنم که همه ما آدمیزادها یه نوع گرایش، اسمش میذاریم گرایش فطری، به این داریم که میخوایم خوب باشیم، میخوایم کار خوب انجام بدیم، میخوایم کارمون ارزشمند باشه. حتی اونایی که اعتقادی به خدا و دین و اینها هم ندارند، این میل فطری را دارند که شما آدم خوبی باشین. اما خوبی یعنی چی؟ از دیرباز، از هزاران سال پیش تا اونجا که تاریخ اندیشه های انسانی و تاریخ فلسفه ها نشان میده، این سوال جدی بین اندیشمندان مطرح بوده که خوب و بد چیه و ملاک تشخیص خوب و بد چیه. شاید بیشترین افکاری که از پیشینیان فلسفه یونان هم نقل شده در اطراف همین مباحث بوده، بعدها گسترش پیدا کرده و سایر مباحث هم. از همون زمانها نظریات مختلفی ابراز می شده و بحث می گردن و این سیر همچنان ادامه پیدا کرده تا امروز که در دانشگاه‌های مهم دنیا، محافل علمی آکادمیک، هنوز یکی از مباحث ریشه‌ای که جواب قطعی ندارد، یعنی اتفاق برش نیست، همین مسئله که ملاک این که این کار خوب است چیه. و طبعاً اگه دو تا کار خوب داشته باشیم، ملاک این که یکی خوبتر است، ملاک چی؟ گاهی تعبیری به کار میبرند که در فارسی ترجمه میشه به ارزش، یعنی کار ارزشمند، ملاک ارزشمندی کار چیه. این ارزش البته اصطلاحات مختلفی داره، در اقتصاد یه معنا داره، در اخلاق یه معنا داره، این به معنای اخلاقیش معنی داره. به هر حال در هر مقطعی از مقاطع علمی و فلسفی دنیا بزرگانی پیدا شدن، صاحب نظران به نامی معروفی و یک نظر خاصی ابراز کردن و مدت‌ها در بارش بحث و گفتگو می‌کنیم. تا قبل از فیلسوف معروف آلمانی کانت، همه صحبت ها در این بود که یک کار، خود این کار چه ملاکی برای خوبی و بدی داره. بعضی می گفتند خوب کار خوب اونه که عواطف انسان را ارضا میکنه. بعضی می گفتند اونه که آرامش برای انسان ایجاد میکنه. گاهی می گفتند کاریست که عقل اون را تأیید میکنه. بعد از آنهای ما بود. ولی همه صحبت این بود که خود ارزش کار بیشیه. تا اونجایی که در کتاب‌های فلسفی و تاریخ فلسفه و اینها ذکر کردن، اولین کسی که یک نظر جدیدی در میان فیلسوفان مطرح کرد که خوبی تنها ملاکش خود کار نیست، نیت فاعل هم دخالت داره، بلکه اصل خوبی مال همون نیت فاعل. خب این یک مسئله جدیدی که آیا نیت فاعل هم دخالت داره در این که بگیم این کار خوبه یا بد، و اگر هست چه نیتی باید داشته باشیم. جواب کانت این بود که بله، من نیت دخالت داره در این که کار متصف به خوبی و ارزشمندی بشه. نیتش هم باید اطاعت عقل، من اگر کاری میکنم چون عقلم میکنم، چون عقل میپسنده، اگه به این نیت کردم این کار ارزش داره، و الا از ارزشش کاسته میشه تا میرسه به صفر. اگه کار صرفا به خاطر این باشه که عواطف من را ارضا میکنه، مثلا کاری که مادر برای بچهش میکنه، این کار قشنگیه، اما این کار این که ارزش اخلاقی داشته باشه، اون میگه. یا کاری بکنه برای اینکه جایی تعریفش بکنند، یا پستی مقامی بهش بدن، نمیدونم چی، اینا معامله است، اینا ارزش کار نمیشه. خب پس چی؟ باید کار را چون عقل میگه انجام بدن. اون وقت من میشم یه آدم عقلگرا، تابع عقل، موجودی که با حیوانات و موجودات دیگه تفاوت داره. این امتیاز انسان است و کارش ارزش پیدا. و بعد هم باز تحولاتی در این نظریات پیدا شده که حتی اگه ما بخوایم بگیم شماره نظریاتی که در باب فلسفه اخلاق از دیرباز بین انسان‌ها مطرح شده تا به حال چند تاست، مشکل شماره کرده. اینقدر اختلاف داره. خب طبعا این سوال گسترش پیدا میکنه که اسلام در این باره چی میگه؟ ملاک ارزش کار چی؟ باید جوابی بدیم. خب این یه انگیزه برای اینکه یه بحثی در این زمینه انجام بگه که ارزش کار انسان به چی؟ از دیدگاه اسلام هم بده. اونا که نظرهای مختلفی دارند و هر کدوم هم دلیلی برای اثبات نظر خودشون و رد نظرات دیگه، بحث های طولانی، صدها هزارها کتاب در این زمینه نوشته. اما اسلام چه میگه؟ خب حالا یه بحثی بین پرانتز هست که متاسفانه ما مسلمان ها در این جهاد یه خود تنبلی کردیم. نه تنها در فلسفه اخلاق تنبلی کردیم، اصلا در خود علم اخلاق هم تنبلی کردیم. ما بخوایم بشماریم مثلا 100 تا کتاب درباره علم اخلاق معرفی کنیم، کم کسی من میشناسم که بلد باشه 100 تا کتاب اخلاقی اسمشو ببره. من خودم که بلد نیستم باورم نمی کنم در میان شما هم کسی پیدا بشه که 100 تا کتاب اخلاقی اسمشو بلد باشه. این همه ما کتاب فقهی، حدیث، تاریخ، چیزهای دیگه داریم، هر روز همه کتابهای جدید نوشته میشه بحثهای مفرد. گاهی در یک سال میبینید 10 تا 20 تا کتاب در یه علمی از خود حوزه منتشر میشه. حالا من 10 20 تا میگم برای احتیاطشه، ولی چند تا کتاب درباره اخلاق داریم و بتونیم معرفی کنیم شمارش زیاد نیست. اجمالا این یک عامل برای اینکه ما باید در این زمینه بحث و مطالعه داشته باشیم. البته کار بنده نیست اینجور بحثی، و این جلسه هم جای بحث‌های عمیق فلسفی و اینها نیست. اما گاهی طرح یک سوال و یک اشاره به یک جوابی که در منابع اسلامی هست میتونه راهگشا باشه برای کسانی که دوست داشته باشن تحقیق کنن، ادامه بدن و باعث نوعی را مطرح کنن، مشکلی از مشکلات را برطرف کنن. از یک طرف خود ما در زندگی روزمرمون و مخصوصا بزرگترامون، سرشناسامون، متصدیان امور، سیاستمدارانمون، صاحبان نظر، کسانی که پیروانی دارند، اینا میبینیم که برای توجیه کاراشون به یک دلایلی متشبث میشن که خیلی قانع کننده نیست و گاهی هم کاملا با هم اختلاف داره 180 درجه بین نفی و اثبات. یکی میگه اینجور خوبه، یکی میگه ابدا این بسیار بده. بعد اونجور و یک معیار روشنی که ما بگیم با این معیار باید سنجید بگیم این کار خوبه واقعا یا بده. حالا یه وقت نصی از قرآن هست درباره اون کار یا حدیث متواتری هست، خوب لااقل جواب تعبدی میتونیم بدیم، این اسلام میخواد اینجور یا ائمه عطا اینجور فرمودن. اما مسائل مستحدثه به خصوص، مسائلی که روزمره باش مواجه هستیم، اینها خیلی مشکله این نص قاطعی آدم پیدا کنه از کلام پیغمبر و امام. اونها هم استدلالشون به نص نیست، استدلال عقلی میکنه، عقل جور میگه. و گاهی همین اختلاف نظرها و سلیقه ها باعث اختلافی بین گروه ها و طبقات مردم میشه و علیه همدیگه کار میکنند و منشأ فسادهایی در جامعه میشه. فکر میکنم خیلی احتیاج به مثال نداشته باشه. ما در این دوران بعد از انقلاب هر فصلی یه مسئله جدید داشتیم که متصدیان امور اختلاف نظر داشتن و گاهی همدیگر رو تخطئه میکردن، گاهی بیش از تخطئه هم بود. اگر ما واقعا یک ملاک قوی در دست داشته باشیم برای سنجش کارها، یک راه حلی قانع کنندهی که اقلن خودمون قانع بشیم بتونیم بفهمیم به دست میاد که خیلی ارزشمند خواهد بود. یه دسته نمیشه گرفت. اضافه بفرمایید بر این وسایل تبلیغی که امروز گوش ها رو پر میکنه و جوان های ما فرصت گوش دادن به همه اینا پیدا نمی کنند. هر کسی به اندازه توفیقش یه چند تا از این رسانه ها را گوش بکنه یا چند تا از روزنامه ها را بخونه و اینها هم افکار مختلف به آدم الهام میکنن، خیلی هاشم مغالطات. اما تشخیص این که مغالطه هست یا نه، این کار هر کسی نیست. حتی اشخاص خیلی قوی و باهوشن، گاهی بعضی از مغالطات رو که میبینن میدونن دروغه، این دروغ غلطه، اما بلد نیستن جواب بده. ظاهرش خیلی مطلبی قابل قبول میده. من اینو که عرض میکنم همه سند دارن. ما با اینکه خیلی کنار هستیم، نامه هایی میاد، سوالاتی که مثلا این حرف درسته یا نه، ظاهرش این حرف دلیلش اینه، دلیل درستیه، شما چی میگید، جوابش چی؟ به خاطر این دلایلی که اشاره کردم و دلایل دیگری، سال گذشته را از اول سال تحصیلی بنا گذاشتیم ما بحثی را درباره ارزش رفتار مطرح کنیم، تحت همین عنوان هم تقریبا همین اصطلاحی که امروز درباره افعال اخلاقی خوب به کار میره میگن کار ارزشمند نیست. البته از دیدگاه اسلام با استناد به آیات و روایات، بله، بحث های طولانی بود، بنظرم 24 جلسه چاپ شده که اون جلسه اخیرش آن دو هفته قبل. خلاصه همه اینا این است که نظر اسلام در میان که ملاک خوبی یک کار چیه، اونا سعی کردیم در حد فهم خودمونو و اندازه ظرفیت جلسه و توفیقی که خدا داده بود بیان کنیم. اجمالا خلاصش یه چیزی شبیه این بود که اولا ملاک ارزش کار از دیدگاه اسلام این است که موجب سعادت حقیقی انسان، و چون از نظر انسان سعادت حقیقی انسان سعادت ابدی است، فمن هم شقی و سعید اما الذین سعدوا ففی الجنه. سعادت اون وقتی است که آدم زندگی ابدی مطلوبی داشته باشه، ولی تا در دنیا ولو خیلی هم بهش خوش بگذره این دلیل سعادت نیست، طبق اصطلاح قرآن عرض می‌کنم. برای بحث ضمنی کردیم که این سعادت با یه مفهوم فلسفی کمال، این دوتا با هم متصادقند، یعنی اون وقتی آدم به سعادت حقیقی ابدی میرسه که به کمال لایقش رسیده باشه. ملاک ارزش هم کاری است که آدم را به سعادت نزدیک می‌کنه. اگه یک کاری باعث این شد که ما یک قدم به اون سعادت ابدی نزدیک‌تر بشیم، میشه کار خوب. اگر باعث میشه که ازش دور بشیم، میشه بد. از نظر اسلامی ضمناً یه بحث کردیم که حالا اون که کمان انسان است و اون انسان را اهل بهش میکنه و اینا چیه، و بالاخره بعد اللتی یا ولتی به قول طلبه ها به این نتیجه رسیدیم که کار ارزشمند هم خود کار باید حسن فعلی داشته باشه و هم باید حسن فاعلی داشته باشه، هم طبق یک موازینی باید خود کار خطرناک مضر به سعادت نباشه، انسان را از هدف اصلی دور نکنه، و هم اینکه نیت انسان در اون کار باید نیت خداپسندی باشه. و باز از بحث‌های به نتیجه رسیدیم که این نیت باید نیت قرب به خدا و اطاعت خدا، و این در صورتی میسر میشه که آدم ایمان به خدا داشته باشه. بعد از آیات و روایاتی استفاده کردیم که روح همه کارهای خوب ایمانه. همه کارهای خوب دیگه ثمرات ایمانه، میوه های ایمانه. اصل درخت خوبی ایمان به خداست. این اصاره شاید 20 جلسه بحث بود تقریبا. در جلسات اخیر این موضوع رو مطرح کردیم که ایمان چطور پیدا میشه؟ همین آدم وقتی چیزی رو بدونه اینجوری هست، این میشه ایمان یا نه؟ بعد شواهدی که آوردیم که صرف دانستن ایمان نیست. فرعون میدونست که موسی درست میگه، اما ایمان نبودیم. غیر از ایمان یه چیز دیگه هم باید باشه. از یک نظر اون چیزی که باید زمینه بشه به معرفت تا بشه ایمان، آدم باید به لوازم این دانستش ملتزم باشه، بنا بگذاره که لوازمش را رعایت کنه، عمل کنه. مثلا اگر معتقده دانست که خدا یکیست، نره بود بپرسته، ملتزم باشه به این که جز خدای یگانه را نپرسته، این میشه ایمان به خدای یگانه. یا اگه معتقد شد واقعا آخرتی هست، اینجور نباشه که بود و نبود براش مساوی باشه، حالا میخواد باشه میخواد نمید، میدونم هست اون به من چه. این ایمان نیست. باید ملتزم باشه به اینکه لوازم این را عمل به اون. اون وقتیست که آدم یک کششی به طرف اون داشته باشه، یعنی دلش بخواد که اون کار انجام. اگه میدونه یه چیز را اما خوشش نمیاد ازش، این ایمان نیست. وقتی میداند باید خوشش هم بیاد، یک کششی هم داشته باشه. طبق یک تعبیر گفتیم ایمان دو تا پایه داره، یکی معرفت که آدم بشناسه و بدانه حقیقت چیه، دومی که اونا دوست داشته باشه، بخواد بشه، بخواد بهش برسه. اگر این دوتا بود، اون وقت تصمیم میگیره که به لوازم اون چه میدانه عمل کنه تا بهش برسه، که دوست داره میخواد بهش برسه، بنا میذاره که به لوازمش ملتزم باشه تا بهش برسه. و میشه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این شابیت قرآن هست که این تعبیر غلطی نباشه. شما فراون میبینید آیات قرآن آمنوا و عملوا الصالحات. یا اگر عمل رو اول میگه، میگه شرطش این است که مؤمن باشه، و هو مؤمنان. این اجمالا در حدی که عقل ناقص بنده و بیان آی قاصرم اقتضا میکرد، در طول 24 جلسه تقریبا اینا رو بیان کردیم. اگر کسانی هیچ کدوم نبودن اینا را اجمالا بدونن، بس به اینجا رسیم. حالا این چند روز ماه رمضان اگه حیاتی باشه و توفیقی، ادامه این بحث را در یک بخش دیگری میخواییم انجام بدیم. سوال: اگه آدم دانست یه چیزی خوبه، به سعادتش کمک میکنه، موجب ثواب آخرت میشه، به زبان دینی و مذهبی فرهنگ دینی ثواب داره، این کار باعث بهشت میشه، دانست، دوست هم میداره، مانند دلش میخواد، آیا این کافیه که حتما تصمیم بگیره انجام بده و مخالفت نکنه یا نه؟ باز هم یک کمبود اینجا هست، یه شرط دیگه باید داشت. آیا شده شما یه وقتی بدونید یک کاری خیلی خوبه، ثواب هم داره، دوست هم داشتید عمل کنید به ثوابش برسید، اقدام هم کردید، احیانا در بینش منصرف شد، یا نه ایش پیش نمی بده برای شما؟ نشده که آدم بدون یک کار خوبه ثواب هم داره اما بازم نکنه؟ چرا نمی بره؟ مگه دوست نداره؟ مگه سعادت خودشو نمی خواهد؟ مگه قبول نداره که این ثواب های فراوان داره؟ چرا نمی کنه؟ این چه جوابی داره که آدم بداند صد در صد حالا فرض کنید هیچ شکی هم نیست، صحبت مثلا اختلاف فتوا نیست، اتفاق همه علما نص آیه قرآن. دوستان داره آدم طبق فطرتش میخواد این کار خوب بگیره، ثواب بهشت داشته باشه، یا اصلا اقدام نمی کنه یا وسطاش بل نمی کنه. برای بنده صدها و هزارها بار اتفاق افتاد. شما به خودتون مراجعه کنید ببینید اینجور بوده یا نه. اینکه گفتیم ایمان دو تا رکن داره، یکی معرفت یکی محمد، وقتی این دو تا شد یه چیزی ازش متولد میشه به نام اراده انکار، انتخاب انکار مطلوب، و این ملاک ایمانه. حالا ما گاهی میبینیم یا اصلا این اراده برامون پیدا نمیشه، یا اگر پیدا میشه وسطش منصرف میشیم رها میکنیم. حالا تو ذهن خودتون یکی از این موارد رو بیارید، بنده چون من فراوون دارم اینا، از خودم زیاد سراغ دارم، از شما خبر ندارم. وقتی حسابشو میکنن میبینن یکی از دو چیز باعث این شده که اون رو که دوست میداشتن و میدانستن خوبه انجام ندن، یا یک چیزی را دوستتر میداشتن که به اون پرداختم اون از دستم رفته. درسته اینو دوست میداشتن، اما این تمام دلم پر از محبت اون نبوده، یه گوشه دلم اینم دوست می‌داره. نشده آدم چند نفر رو دوست بداره؟ چند تا کار دوست می‌داره؟ هم میخوام نماز اول وقت بخونم، هم میخوام فلان رفیقم رو ببینمش خوشو بشی بکنیم، یا کار دیگری. یا اینه که آدم درسته این کار را دوست داشته و انجام اقدام کرده میخواست انجام بده، اما یک کاری هم هست یادش نبوده، اونا دوستتر میداشت. وقتی عمل که شد دیده که اینا میتونه از اون محروم میشه، رفت سراغ اون اینا را حال. شاید برای بعضی ها، بعضی بچه های که حالا من میگم بزرگ های هست که جسارت پیشون وضعیش، مثلا میخواست نماز اول وقت بخونم، بعد یه فیلمی داره تلویزیون نشون میده خیلی جالبه، گفته این فیلم رو ببینم بعد نماز میخونم. نشده؟ ندیدید حالا شما که شهنتون عجل لازم ندیدید هم یه وقتی بچه اینجوری باشه؟ میشه گاهی؟ یا چیزهای دیگری؟ این مسئله ساده بود برای بچه ها گفتم. پس با این که آدم میدانه کاری خوبه، ثوابم داره، دوستم داره، میخوادم انجام بده، اما چون مانع میشه از یک کار دیگری، مزاحمه با یک کار دیگری که اونا دوستتر داره، من خودشم توجه نمیداشت نداشت که اینا دوستتر داره، اما وقتی شد دلش آروم نیست میخواد بره سراغم، یعنی دوستتر دارم اونو. یا اینه، و یا اینکه این کارا با اینکه دوست داشتم زحمت داره، خسته میشه آدم، حوصله رو خیال میکردم به آسانی میشه انجام داد، بعد شروع کردم اما خیلی زحمت داره، به ما نخواستیم. نه اینکه شک دارم این کار خوبه یا بد، میدونم خوبه، نه اینکه دوست ندارم نتایجش ها بهشتا، ولی دوست دارم، اما یادم نبود که اینقدر زحمت داره. وقتی میبینم اینقدر زحمت داره، یه جوری سر و تهش رو هم بیاریم و بریم سراغ یک کار دیگری که کم زحمت تر باشه. من تا اون اندکه فکرم و مطالعاتم و اینا اجازه میده
بیش از این چیزی سوال دارم که مانع بیش از این کاری که آدم میدونه خوبه موجب ثواب ابدی میشه برای آدم و طبعا آدم دوست داره این کاری که آدم چنین ثواب ابدی گیرش بیاد. چرا مانع میشه؟ بیش از این دو چیز سوال داره، یا یه چیزی را دوستتر میدارم که لذت فوری داره. این حالا من تا بیام مثلا 11 رکعت نماز شب بخونم و مثلا توش به زورم یه اشکی هم بریزم و زور زوره که التماس چشم کنم عوضش یه چیزی هست، نقد میتونم همونجا که خوابیدم تو رخت خوابم استفاده کنم، خوشترم. یا نه اقدامم میکنم، زحمتشم رو قبول میکنم، در عمل میبینم نه زحمتش بیشتر از این بود که من فکر میکردم، این حوصله شان ندارم، بین وقت کار رهاش میکنم. اگه شما یه سومیشو بدید من یه جایزه خوبی بهتون میدم که چرا باعث میشه که آدم با این که یک کاری رو میدونه خیلی خوبه دوستم داره میخوادم بهش برسه اما انجام نمیده، یا شروع میکنه بعد ول میکنه. چرا؟ این مطلب در آیات کریمه قرآن و روایات فراوانی به صورت‌های مختلف مطرح شد، منتها با صورت مسئلهش برامون مطرح نبود. اینجا بر نخورد هرچی بگم تو آیه در این زمینه نداریم که چرا آدم یک کار خوب انجام نمیده، یا روایت نداریم مثل این نیست قرآن توی روایات، نه اصلا صورت مسئلهش برای مطرح نبود. اگه صورت مسئلهش بود میگشتن پیدا میگن. بزرگانی در صدد برمدن که این سوال را که چی مانع میشه از این که آدم کار خوبی که میداند ثواب داره برای خیر دنیا و آخرتش درش هست چرا ترک میکنه؟ بر اساس آیات قرآن و روایت به سه تا عامل برخورد کرده و اینا جزء فرهنگ عمومی ماست، توجه نداریم. یکیش پیروی از هوای نفس. کسی هست این برای این کلمه را نشنیده باشه معناش را ایش وقت هوای نفس نشنیم؟ تو همه محافل دینی، توی هر جلسه دینی، حتی تو مذاکرات عمومی مردم هوای نفس یه واژه شناخته شده ایست. ده ها چه از کنم بیش از ده بار در قرآن هم این کلمه با مشتقاتش آمده. و مفاد آیات که در این زمین هست اینه که چرا اونا این کار خوب نکردن یا دست از کار خوب برداشتن، برای اینکه هوای نفس مانعش، پیروی از هوای نفس کرد. این پیروی هوای نفس بازش که میشه همون دوتا عاملی میشه که خدمتتون عرض کردم، یا مزاحمت داره با یه چیزی که آدم دوست داره، یعنی نفسش دوست میداشت، یا چون زحمت داره از زحمتش میخواد فرار کنه، باز نفس میگه که برو راحت باش، برو بخواب. هر دو اینا اسمش پیروی از هوای نفس، تنبلی، راحت طلبی، لذت های آنی از خوردن و آشامیدن گرفته تا لذت های دیگه ای که لازم نیست اسمش ببریم، اینا اسمش هوای نفس. روایات هم الا ماشاءالله در این زمینه ها داریم. این یک بخش از عواملی که مانع میشه. پس اگه خواستیم بگیم برای تحقق ایمان و التزام به لوازم معرفت، هم معرفت لازمه هم محبت، باید بگیم اینها اسباب ایجابی کار هستند، یه شرط سلبی هم دارن. ما در کارها ما همین کارهای زندگی من همیشه داریم. فرض فرمایید که میخوام یه چیز را آتیش روشن کنیم، آتیش گیره میخوام بیاریم یه آتیش روشن کنیم، خب باید یک هیزمی باشه اونجا، بیاریم اونجا کبریت هم بهش بزنیم تا روشن میشه آتیش میشه. بودن آتیش گیره که عربا میگن وقود در قرآن، و اون کبریتی که بزنند آتیشش بکنن، این همه میدونیم شرطشه. اما حالا اتفاقا دیشب بارون اومده و این هیزم ها خیسه، وقتی کبریت هم میزنیم نمیگیره. چند تا هم میزنیم یه لحظه چشم به هم میزنیم خاموش میشه، نمیسوزه. چرا؟ نم بودن هیزم مانع است. اونا شرط بود. یارا اینکه یک پدیده تحقق پیدا کنه یه شرط های ایجابی داره، یه شرط سلبی، یعنی یه مانع هم نباید باشی. ما باید معرفت داشته باشیم، محبت هم داشته باشیم و هوای نفس نداشته باشیم، هوای نفس مخالفه با اون محبتی به اون کار داریم. اگه هوای نفس داشته باشیم که به نظر ما اون امر مورد علاقمون رو زیباتر، لذت بخشتر جلوه بده، میریم دنبال اون. این اسمش عامل هوای نفس. قرآن دو چیز دیگه هم را ذکر میکنه که حالا خودش این یه بحثی میخواد که اونا چه نقشی دارن. با این اصطلاح آشنا هستیم که قرآن میگه ولا یغرنکم بالله الغرور لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. باز این از جزء مسائلی است که تا فرهنگ عمومی مسلمان ها شایع، همه میدونن حب الدنیا رأس کل خطیه. چند بار شما این حدیث رو شنیدید؟ حالا ممکنه یادتون الان نباشه شمارش، اما بارها همه جا نرخ شعبازی داره بکن. اساس هر گناهی حب دنیاست. این عامل دومی که در فرهنگ دینی مطرح شده در قرآن و روایات. یه عامل سومی هم هست. چی؟ اون رفیقی که آدم جرأت نمی‌کنه اسمشو ببره، جناب شیطان. بعدش نیاد دیگر قرآن میگه این شما رو گمراه میکنه، جهنمی میکنه، ازش پیروی نکنید. لا تتبعوا الشیطان انه لكم عدو مبین. یعنی ما حق رفاقت داریم، ما سال‌هاست با هم رفیق، همکاری ها داریم، نمیشه و ما با وفا باشه. این سه تا عامل هست که مانع میشه از این که آدم اون چرا میدونه جدی بگیره و طبقش عمل کنه. اگه بخواد آدم اونی که به نظر قرآن و روایات باعث سعادت دنیا و آخرت آدم، این حالا دیگه فرصت نیست من یه خود یه پتو بازه، یعنی چی سعادت دنیا و آخرت چقدر میارزه؟ اگه بخوایم موفق بشیم با این سه تا عامل باید مبارزه کنیم. یکی هوای نفس، یکی دنیا، حب به دنیا از دلمون بیرون کنیم، و یکی عبادت شیطان نکنیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آهای آدمی زاده ها، به یه نفر نمیگه ها، کلمه بنی آدم شامل پیغمبران و معصومین هم میشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. و صدها آیه در قرآن هممون آشنا هستیم و روایات که چند برابرش. قصد کردیم اگر خدا توفیق بده و حیاتی بشه و اینا، در این ماه مبارک بنزی جلساتی که توفیق داشته بشه شکل کنیم درباره این سه عامل، ضمناً ارتباطش اینا با هم دیگه، نقشی که دارن اینا، یه مقداری صحبت بکنیم از دیدگاه آیات و روایات. حالا بحث‌های عقلی و فلسفی اگه بحثی هم داشته باشه باید تو مدرسه بعدمون انشاءالله اونجا هم دیگر اگر دیدیم، اما اینی که اینجا به دردمون میخوره و مقیدیم ازش استفاده کنیم آیات و روایات است. و فقط الله و یاکم انشاءالله. بسم الله.